بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. مسئله پنجم، ینبغی للحاکم اذا اراد اجراء الحد ان یعلم الناس لیجتمع او علی حضوره، بل ینبغی ان یأمرهم بالخروج لحضور الحد. والاهوه حضور طائفة من المؤمنین سلاستون او اکثر، و ینبغی ان یکون الاهجار صغارن بل هو الاهوت الى آخره. در این مسئله پنجم امام رحمت الله علیه احکام متعددی را بیان فرمودند. اولین حکمی که بیان فرمودند این است که وقتی حاکم میخواد اجراء حد کند، ینبغی سزاوار است و شایسته است که جمعی از مردم را احضار کند تا شاهد حد باشند کلمه که امام به کار بردن فرمودن ینبغی، ظهور در استحباب دارد، یعنی مستحب است که حاکم اعلان عمومی کند و مردم حضور پیدا بکنند برای اجرای حد. این مطلبی است که از ابتدای این مسئله استفاده می شود. پس ینبغی للحاکم یعنی بر حاکم مستحب است، ینبغی ظهور در استحباب داره. خب اصل مطلب که جمعی از مردم باشند اولا آیه قرآن است، ولیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین، جمعی از مؤمنین باید شاهد این حد باشند. پس اولا آیه قرآن ولیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین. ولیشهد فعل امر است و امر ظهور در وجوب دارد. حالا این ظهورش به چه دلیل است؟ آیا وضع شده برای وجوب یا به دلالت عقلی دلالت بر وجوب می کند؟ این بحثی است بین اصولیین. ولی در این نکته که الامر ظاهر فی الوجوب جای بحث و گفتگو نیست. حالا منشأ این ظهور و علت پیدایش این ظهور وضع است یا دلالت عقلی و بنای عقلایی است، این اختلاف در اصل موضوعی که الامر ظاهر فی الوجوب اختلاف ایجاد نمیکنه و اثری ندارد. بنابراین فلیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین فعل امر است و ظهور در وجوب دارد، و اگر دلیلی نداشته باشیم بر استحباب نباید قائل به استحباب بشیم، باید بگیم که حضور طائفه من المؤمنین واجبه به دلیل امر. علاوه بر این امر، امر آیه شریفه، دو تا روایت هم داریم. یک روایت هر دو بیانگر فعل امیرالمومنین علیه السلام هست. روایت اول این است که نادا عند ارادت قیام الحد على رجل المقر بما یوجبه، آقای آمد محضر امام اقرار کرد به چیزی که موجب حد شد، چهار مرتبه اقرار کرد. حضرت فرمودند یا معشر المسلمین اخرجوا لیقام علی هذا الحد، مردم بیان بیرون برای اجرای حد. ولا یعرفن احدکم صاحبه، یک جوری بیاد که همدیگر رو نشناسید، به طور ناشناس بیاد. این یک روایت. روایت دوم، ولما اراد علیه السلام، بازم مربوط به امیرالمومنین علیه السلام است، لما اراد علیه السلام اقامت الحد علی الامرأة التي اقرت عنده، وقتی که حضرت میخواستن حد رو اقامه کنن بر زنی که در خدمت حضرت آمده بود اقرار به زنا کرده بود، امر قنبرن به نداء فیهم به صلات جامعتن، قنبر رو امر کرد فرمود مردم رو صدا بزن که نماز جماعت بخونی. ثم سعد هو المنبر، بعد از زد منبر رفتن، و قال یا ایها الناس، ای مردم، ان امامکم خارج به هذه المرأه الى هذا الظهر، این فرد رو در این ظهر میبریم، لیقیم علیها الحد، تا حد جاری بشه لله. فعزم علیکم امیر المؤمنین لما خرجتم بکرن و انتم متنکرون و معکم احجارکم. حضرت فرمودن که امیر المؤمنین بر شما لازم میداند که خارج بشید فردا و انتم متنکر و ناشناخته باشید و معکم احجارکم، سنگم بردارید. سلام. اینم روایت دوم. این دو تا روایت مرسله از هر دو، ولی در این حال دلیل مستقل اگر نتوانن باشن مؤید دلالت آیه شریفه هستن که مجموعه اینها دلالت بر وجوب میکنند. صاحب جواهر میفرماید علاوه بر این روایات و آیه، مضافن الى ما فی ذالک من الزجر له و لغیره. اگر جمعی بیان شاهد باشن هم خود این آقا متنبه میشه هم دیگران متنبه میشن و میفهمن. همش نگید کار فرهنگی کنید. ان مثل فعلی و غیره ملل مصالح التي هي حکمت العد. ولی همه چیز که نمیشه با کار فرهنگی. قرآن میفرماید که پیغمبر نماز جمعه میخوند صدای دهل که بلند شد رفتن کسی نموند و ترکوک قائما. بله پیغمبر، شما از پیغمبر حرفتون میتونه بخواد نافذتر باشد؟ بله. این بنابر این اگر ما باشیم و این مجموعه ادله وجوب ازش بیشتر استفاده میشه، اگر اجماع بر عدم وجوب باشد فبها از این ظهور دست بر میداریم و الا این ظهور به حال خود باقی است. لذا باید این ینبغی را هم یا تبدیل به یجب کنیم و یا بگیم مراد همین است که الوجوب خلاصه اول. این حرف اول در این مسئله. مسئله مطلب دومی که در اینجا بیان شده کلمه طائفه است. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. باید حد این زناکار رو جمعی از مؤمنین، طائفه ای از مؤمنین چکار کنن؟ باید شاهد باشن. مراد از طائفه چیست؟ صاحب جواهر رحمت الله علیه می فرماید به این که کلمه طائفه دو سه معنا می تواند داشته باشد. یک، کلمه طائفه به معنای قطعه باشد. طائفتم من الفرقه یعنی قطعتم منهم، چنان که میگید قطعتم من الثوب، قطعه و تکه از لباس یا پارچه. قطعه به این معنا باشد. میفرماید که اگر قطعه به این معنا باشد طائفه به معنا یک نفرم باشد مشکلی ندارد، چون یک نفرم قطعتم من الناس. می فرماید که بعضی آمدن گفتن اقل طائفه یک نفره. قواعد علامه نافع مرحوم محقق حلی، نهایه علامه جامع جامع جوامع تفسیر، مجمع البیان، ظاهر تبیان شیخ طوسی در تفسیر، بلکه از ابن عباس هم این معنا روایت شده. چرا؟ لشمول لفظها لغتن لهو، لفظ طائفه لغتن شامل یک نفر میشه، چنان که فرا گفته بناءً علی کونها من القطعه. اگر طائفه از قطعه باشد در لغت، طائفتون من المؤمنین این قطعتون من المؤمنین، این قطعتون من المؤمنین یک نفر رم شامل میشه، پنجا نفر رم شامل میشه. خب حالا توضیح میدیم. ایشون گفته طائفه را اگر من قطعه بگیرید نه دیگه، یعنی یک تکه. بعد میفرماید که صاحب جواهر میفرماید این حرف یک معیدی هم دارد، یک معیدی هم دارد. معید چی؟ آیه قرآن. و ان طائفتان من المؤمنین تتلو، بعد داره فاصله بین اخویکم، بین دو تا برادرتان صلح برقرار کنید. اخویکم تصنیه هست، یعنی دو تا برادر. دو طائفه از مؤمنین اگر به جون هم افتادن دعوا میکنن و همدیگر رو میخوان بکشن، شما بین دو برادر دینی تان چکار کنید؟ اصلاح برقرار کنید. خب این اخویکم تفسیر طائفته اینه دیگه، پس معلوم میشه هر طائفه یک نفر بوده است. تو قرآن فرموده اصله بین اخویکم، پس این آیه شریفه هم مؤید این باشد که طائفه به معنای واحد و بالاتر است. یعنی خلاصه میخوام بگیم واحد رو شامل میشود. این یک حرف. روایت مرسلی هم از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که در اون روایت مرسل فرمود طائفه در آیه یعنی واحد، یعنی یک نفر، امیرالمومنین فرموده. و بعضی هم به امام صادق علیه السلام، به امام باقر علیه السلام این مطلب را اسناد داده. پس تا حالا ما گفتیم از نظر لغوی اگر طائفه از قطعه گرفته شده باشد به معنای یک نفر معنی این ندارد. دو تا روایت مرسل هم مؤید آوردیم با یک آیه شریفه. بعضی گفتن نه، طائفه دو نفر است، دو نفر است. چرا؟ به دلیل این آیه شریفه، فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفتون لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیه. چرا از هر فرقه ای طائفه ای نمی روند تا فقیه در دین بشوند؟ فرق اسم جمع است، از سه نفر به بالا گفته می شود. حالا شما وقتی طائفه ای از این فرقه باشد، این سه نفرشون نبودن، دو نفرشون باشد، پس از این آیه استفاده میشه دو نفر باشنده، کمتر نباشد. اینم تعریف دیگر و حرف دیگری برای طائفه است. اما بعضی گفتن آقا جان طائفه از طاف یتوفو هست، از طاف یتوفو طائفتن هست. طاف یتوفو را عرب به گروهی میگوید که دور یک کسی حلقه زدن و او را در درون خودشان و در وسط خودشان قرار دادن، به دورش پیچیدن. با یک نفر که نمیتونه دور یک نفر پیچید، حداقل باید سه نفر باشن تا دور او رو بگیرن، باید سه نفر و بالاتر باشن. پس طافه از طافه یتوف و طائفتن هست به معنای یهفهو، دور او را حلقه زدن، پیچیدن به دور او. اگر اینجور باشد باید سه نفر و بیشتر باشند. امام همین قول را پذیرفتند و هول احوت، مؤیدات زیادی هم براش میشه نقل کرد. یک، شما نمیگویید در صورتی که زنا با بیینه ثابت بشود اول کیا باید سنگ بزنن؟ بیینه سنگ بزند، بعدن امام، بعدن مردم. این بیینه حداقل چهار نفر که باید باشن دیگه، کمتر اگه باشد که زنا ثابت نمیشه. پس بنابراین اینم یکی از معیداتی که طائفه به معنای سه نفر و بالاتر باشه. مضافاً به این که شما همین ترتیب رو نگاه کنید، امام سنگسار کند بعدم مردم، پس باید یک مردمی هم باشد دیگه غیر از امام، غیر از امام هم یک دو نفر دیگه باید باشن که صدق بکند بر اونها ناس. اینها بیانگر آن است که طائفه به بیشتر از سه نفر و بیشتر گفته می شود و هو الاحوط، و امام رحمت الله علیه هم همین مطلب را بیان داشتند. شیخ طوسی فرموده اصلا 10 نفر و بیشتر باید باشد، به کمتر از 10 نفرم نمیشه. و مرحوم ابن ادریس هلی هم همینه، ولی اونا همشون همین مطلبی است که من گفتم. میگه خب این آیه شریفه رو چی میگید؟ اگر طائفتین من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بین اخویکم، اون که طائفه به یک نفر گفته شده است، اونجا رو چی میگید؟ میفرماد مجاز که لهو بابون واسع، اصل طائفه 3 نفر و بیشتره از این طائفه باشد، منتها هیچ مانعی ندارد که مجازن استعمال بشود، در یک نفرم مجازن استعمال شده باشه. بله بله، یک نفره. پس بنابراین استعمال مجازی مانعی نداره. تا حالا در این مسئله 2 حکم بیان شد، یکی این که اعلان بکند امام که مردم بیان برای اجرای حد، ثانیاً کسانی که میان طائفه باشن که گفتیم 3 و اذیت باشد، کمتر از 3 نباشد. اینم حرف دوم و حکم دوم در این مسئله. چیکار کنیم؟ خب چه جوری؟ نه خب به چی؟ یعنی اخوی رو به من جمع بگیریم؟ خب اخوی که تثنیه است، چون اگر جمع می بود یعنی خوب دیگه مجاز در مجاز باشه. خب حالا اجمالاً اخوه تثنیه است، اگه تثنیه باشد برای طائفتین هم هست، مگر این که بگید این اخوه یعنی هر دوتای از هر طائفه که بشه 4 تا، مگه اینجوری معنا کنید؟ ولی خب خلاف ظاهره دیگه، باید قرینه داشته باشد. اینم مطلب دوم و حکم دومی که در این مسئله گفته شده. حکم سومی که فرمودن این است که ولیکن الاحجار و صغارن، سنگا کوچک باشه، سنگای بزرگ صخره ای نباشد، یک سنگت مثلا فرض کن 1 تنید بالاش بگذارن و همون سنگ اول میمیره دیگه، رمی نمیخواد. بله بله دیگه، رمی لازم نیست، احجار صغار باشه. امام رحمت الله علیه میفرمایند اولا که فرمودن احجار صغار باشد، بعد فرمودن باز اونقدرم کوچک نباشد که حجر بهش گفته نشه. شما اگر ریگهای کوچک رو جمع بکنید، بین ریگها دیگه کسی حجر نمیگوید، باید حجر برش صدق بکند. احجار صغار باشد ولی صدق حجر بکند. میفرماید به این که وینبغی ان یکون الاحجار صغارا بل هو الاحوط، فرماد حتی ینبغی که میگوییم میلمان به وجوب بیشتر است، بل هوبر احوال. دلیل این مطلب چیه؟ دلیلش در روایات آمده است، در روایات آمده، روایات آمده. در اینجا دو سه تا حدیث در کتاب وسائل الشیعه آمده که حالا اینها رو خدمت رو نقل میکنی. یعنی چند تا سنگ تا دیمی میرد دیر؟ بله دیگه باید رج کنن دیگه، حد ندارد.
بعد حاکم میتونه بگم متوقف کنه، بگه بس دیگه
نه، وقتی موت که بس دیگه، به مرده که لگرد نمیدونه. آه یه جوری باشه که همدیگر رو نشناسن، چون یک حکم دیگری میخوایم بگیم، اون حکم بعدی که میگیم این فلسفه این که شناختنشن معلوم میشه. بله بله، خب دیگران متنبه میشه. و یدل علیه ما ورد من فی روایت ابی بصیر، روایت ابی بصیر اینه، فرمود امام فرمودن و یرم الامام ثم یرم الناس بعدو به احجار صغار، به احجار صغار. حضرت فرمودن بعد که مردم سنگسار میکنن با سنگای کوچک باشه. روایت سما هم همین دور، ثم یرم الامام و یرم الناس به احجار صغار، به احجار صغار. نه اون چیزه روایت داریم که بزنن، اون در این که رجب تا وقتی است که بمیره دیگه، وقتی که گفتیم اگر با اقرار بود فرار کرد ولش کنید، ولی اگر با بیانه بود بیارینش دو مرتبه توی گودال موندازین، باشه تا بزنن دو سه روز بزنن همینجوری دیگه. ولی خب این مطلب رو فرمودن، این روایات اگر در نظر بگیرید دلالت بر وجوبش بیشتر است، لذا امام فرمود احوت اینه، هرچند که در ابتدا فرمودن ینبغی، ولی از ینبغی وجوب استفاده نمیشه، ولی از این دو روایت درست است که خبر هست، امر و اینا نیست، ولی اینجا اخبار در مقام انشاء، و اخبار در مقام انشاء دلالتش بر وجوب آکد است از امر، چنان که در اصول بیان شده. پس اینم حکم سوم که احجار، احجار صغار باشه. این که دیگه ریگ نباشد هم معلومه دیگه، حجر بر او صدق نمی کند، عرفن باید تابع عرف باشه. اینم حکم سوم در این مسئله. حکم چهارمی هم بیان شده که این چایی که دلیل حاکم بود آمد دیگه. و صلی الله علی محمد و آله.